مقدس. به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. شنوندگان عزیز سلام، اوقات شامگاهیتون به خیر و به کام. در نوبت شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی با افتخار من زهرا محمدی به همراه همه همکارانم از همین لحظه تا پایان گفتارهای این ساعت همراهتون هستیم. ممنون میشیم شما هم ما رو همراهی کنید. در همین آغاز گفتارها توجه شما رو به شنیدن تلاوت آیاتی از کلام الله مجید جلب می‌کنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
بنام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
Thank you. اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائك.
شبتون بخیر باشه عزیزان شنونده. امروز یک شنبه است و ما آنچه که در بخش شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان همکاران خوب من برای شما تهیه و تدارک دیدند. بعد از صحبت‌های بنده همراه میشیم با همکارانمون در بخش سیاسی و اخبار شامگاهی رو خواهیم شنید. پس از اون ارمغان موسیقی تقدیم میشه به شما عزیزان، به خصوص شمایی که علاقمند هستید به موسیقی. پس از اون برنامه گلبرگ رو خواهید شنید. سپس همسفران تقدیم شما عزیزان خواهد شد. پس از شنیدن برنامه همسفران، برنامه آسیای مرکزی در هفته تقدیم حضورتون خواهد شد. و پس از اون تکرار گفتار بر بال اندیشه رو خواهید شنید. پس از شنیدن تکرار بر بال اندیشه، برنامه تقدیم حضورتون خواهد شد با عنوان ایران امروز. همراه ما باشید تا پایان گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
ساعت 19 به وقت ایران و 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی صدای خراسان. آغاز بخش سیاسی.
انتخاب رئیس جدیدی شورای واسطه های اخبار عامه تاجیکستان. اجرای شدن طرحی کاسه هزار در تاجیکستان تا میانه های سال 2023. و در بخشی ورزشی میشنویم. وحدت حنانوف مدافع تاجیکی تیم پرسپولیس ایران بهترین مدافع سالی تاجیکستان شد. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. این جانب قاسمی هستم و اتفاق همکارمون آقای امیری در این لحظه با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. مقامات قرغیزستان مدعی هستند که تعدادی از شهروندان تاجیکستان به 4 ماشین قرغیزها حمله کردند. کمیته دولتی امنیت ملی قرغیزستان مدعی شد که شهروندان تاجیکستان به سمت 4 ماشین ادبای قرغیزستان در ناحیه بادکنگ سنگ پرتاب کردند. در بیانیه نهاد امنیتی تاکید شده است شهروندان تاجیکستان 25 دکمبر ساعت 20 به وقت محلی به سمت 4 ماشین ادبای قرغیزستان با پرتاب سنگ حمله و خسارات به این وسایل نقلیه وارد کردند. همزمان تعدادی از نظامیان تاجیکستان هم در منطقه مرزی مشترک دو کشور مستقر شدند. گفته می شود که برای بررسی علت درگیری فرماندهان پاسگاه‌های مرزی ناحیه بادکند و اسفراد دیدار و وزارت شناسایی و مجازات عاملان این حادثه تاکید کردند. اما تا لحظه انتشار این خبر هنوز طرف تاجیکستانی در این باره اظهار نظر نکرده است. این چهارمین نزاع در مرز مشترک ناحیه بادکند و اسفراد در یک هفته اخیر می باشد. رئیس جدید شورای واسطه اخبار عامه تاجیکستان برای سال آینده انتخاب شد. هورنیسا علیزاده با عنوان رئیس شورای واسطه اخبار عامه تاجیکستان برای سال آینده در جلسه این شورا انتخاب شد و جانشین بختیار همدان مدیر مسئول نشریه منبری خلق شد. همچنین در این جلسه نعمت الله مرسیدوف تحلیلگر سیاسی گفت این شورا باید در حمایت از حقوق روزنامه‌نگاران فعال‌تر شود و معتقد است این شورا باید رابط رسانه‌ها و حکومت تاجیکستان باشد. خورشید قربانشاه فقدان شورای روزنامه‌نگاران هم در این جلسه درباره کیفیت و کمیت عملکرد نشریه تاجیکستان در دوران گسترش ویروس کرونا و تخلفات رسانه‌ای آنها در 6 ماه گذشته این طور توضیح داد.
از همه بیشتر به طور عمومی اگر مشخص کردن نگویم کدام بندها رو نقض کردن، از همه بیشتر در جای اول روزنامه فرج میستد با مقدار 55 بار نقض گشتن معیارهای حقوقی. جای دویم را صحیفه یا پایگاه الکترونی پرسا تیجی با 44 نقصی معیارهای اخلاقی. در جای سیوم مجله SSR 28 بار. در جای چهارم نشریه سمک 27 بار. در جای پنجم صحیفه اینترنتی اویلاتیجی 24 بار. در جای ششم باج و خیراج 23 بار. در جای هفتم تاجیکستان 22 بار. در جای هشتم چنانک استاد قید کردن منبر خلق 20 بار. مرام پایتخت 20 بار. دایجست پرس 16 بار. اویلا 16 بار.
یک تحولات به میان آمد در نتیجه تیزتون شدن مناقشه ها در مرز تاجیکستان و قرقیزستان. یکی از کمبودی های اساسی این کمبودی، اگر دسترسی به اطلاعات باشد مقامات ما سری وقت افسوس که پیشنهاد کرده نمیتوانیستن، قرقیزا اولین شده همون خبر انتشار میکردن و افکار جمعیتی در دوره اول در اساسی تاجیلا انتشار شدن خبر از جای واقعه قریب که فراهم آمد.
تحلیلگری نظامی روزنامه ابری هارتس تهدید اخیر مقامات صهیونیستی علیه ایران را تهدید با تپانچه خالی توصیف کرد. در این خصوص توجه شما را به گزارش حسنی سادات شبیری خبرنگار صدا و سیما از تهران جلب میکنیم.
تهدید با تپانچه خالی، این تعبیر آموز هرل تحلیلگر نظامی روزنامه ابری هارتس است درباره تهدید اخیر مقامات صهیونیستی علیه ایران. چندی پیش و پس از آغاز مذاکرات ایران و 4+1 برای رفع تحریم ها، بنی گانس وزیر جنگ رژیم صهیونیستی گفته بود به نیروهای نظامی این رژیم دستور داده تا خود را برای گزینه نظامی در مقابل فعالیت های هسته ای ایران آماده کنند.
اسرائیلی ها میگویند مراکز هستگی ایران را هدف قرار می دهیم، اما جیک سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا به اسرائیل سفر کرده است تا به آنها بگوید خفه شوید. آخر شما می توانید با ایران بجنگید؟
گزینه‌ای که کارشناسان صهیونیست هم میگویند عملاً روی میز نیست. ما اتجاهات
الضغط اسرائیل برای اعمال فشار بر گفتگوهای هسته‌ای ایران چه اقدامهایی در دستور کار دارد؟
گزینه‌های چندانی در دسترس نیست. رهبر ایران به تازگی گفت اسرائیل 20 سال دیگر را نخواهد دید و فرماندهان سپاه پاسداران به تکرار سخنان او پرداختند. وضعیت بسیار دشواری است و واقعیت امر به خودی خود گویای همه چیز است. به تازگی مهمانی از تهران داشتیم. او میگفت اسرائیل کوچک است و ایران میتواند نابودش کند.
روزنامه نیویورک تایمز آمریکا هم به نقل از مقامات ارشد نظامی پیشین و فعلی رژیم صهیونیستی نوشته اسرائیل توان انجام حمله ای را ندارد که بتواند برنامه هسته ای ایران را متوقف کند یا وقفه چشمگیری در آن ایجاد کند. حداقل می توان گفت چنین چیزی در زمانی کوتاه میسر نخواهد بود. این روزنامه به پاسخهای ایران به هر گونه حمله احتمالی هم اشاره می کند.
هر گونه حمله به ایران احتمالاً باعث حملات تلافی جویانه حزب الله لبنان و حماس در غزه و متحدان ایران خواهد شد. متحدان ایران سعی خواهند کرد اسرائیل را مجبور به جنگ همزمان در چندین جبهه کنند. توان دفاعی ایران نیز بسیار قوی تر از سال 2012 زمانی که اسرائیل آخرین بار به طور جدی به فکر حمله به ایران بود است.
این اظهار نظر مقامات و کارشناسان رژیم صهیونیستی پیش از انجام رزمایش مشترک پیامبر اعظم 17 بوده است.
هرچند که ما تهدیدها رو خیلی جدی نمی‌بینیم، اما ما تهدید رو 100% فرض می‌کنیم و به طور کامل نیروهای مسلح آماده هستند و امروز آمادگی ما از هر زمان دیگری در گذشته بیشتر هست.
با این کاری که انجام شد تقریباً صدها میلیارد دلار هزینه های دشمنان ما ضرب در صفر شد، یعنی دیگه ارزشی نداره و نمیتونن پیش بینی بکنن که این موشک ها از چه جهتی در چه نقطه میاد، چون به هر حال سرعت نسبی موشک های پدافندی و موشک های بالستیک یک چیزی حدود بین 15 تا 20 ماخ به هم داره نزدیک میشه. اگه نقطه آینده رو نتونه معادل مسیر رو نتونن در بیارن کار خیلی مشکل است.
موشک‌هایی که به عنوان مثال اگر از نتنز شلیک شوند، در زمانی حدوداً 7 دقیقه‌ای به تأسیسات اتمی دیمونا در سرزمین‌های اشغالی اصابت خواهد کرد. حسنی سادات شبیری، خبرگزاری صدا و سیما.
دوره 3 ساله مسئولیت ولادیمیر نوروف نماینده ازبکستان و دبیرکل سازمان همکاری‌های شانگهای به پایان رسید. در این خصوص گزارش محمد رضا خالق وردی خبرنگار صدا و سیما را از پکن میشنوید.
دوره 3 ساله مسئولیت ولادیمیر نوروف دبیر کل سازمان همکاری شانگهای به پایان رسید. نوروف 66 ساله اهل ازبکستان از ژانویه 2019 مسئولیت دبیر کلی سازمان همکاری شانگهای را بر عهده داشت. وانگی وزیر امور خارجه چین در دیدار با نوروف از کمک‌های وی در توسعه سازمان همکاری شانگهای و تقویت مبادلات و همکاری بین این سازمان و چین در مدت تصدی این مسئولیت قدردانی و ابراز امیدواری کرد که نوروف همچنان به نقش فعال در توسعه سازمان همکاری شانگهای و دوستی ازبکستان و چین ادامه دهد.
سازمان همکاری شانگهای باید از ظرفیت‌های موجود در همه کشورهای عضو استفاده کند و به مبارزه قاطعانه با تروریسم، جدایی طلبی و افرادگرایی و همچنین حفظ صلح و ثبات در منطقه ادامه دهد.
ولادیمیر نوروف هم در این دیدار گفت در این مدت تلاش کردیم همکاری‌های متقابل اعضا در همه زمینه‌ها ارتقا یابد.
سازمان همکاری شانگهای باید برای تسهیل تجارت و سرمایه‌گذاری در کشورهای عضو تلاش کند.
سفارت جمهوری اسلامی ایران در چین با برقراری ارتباط با دبیرخانه سازمان همکاری شانگهای توانسته است بخشی از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های کشورمان را برای دبیرخانه این سازمان تشریح کند.
اعضای اصلی این سازمان که چین و روسیه هستند و روابط بسیار گرمی با کشورمون دارند و مسلماً عضویت ایران در این سازمان باعث توسعه روابط ایران با کشورهای عضو سازمان خواهد شد. با توجه به اینکه دبیرخانه سازمان همکاری شانگهای در پکن قرار داره و ارتباطات بسیار نزدیکی بین سفارت جمهوری اسلامی ایران در پکن و دبیرخانه سازمان وجود داره، ما امیدوار هستیم که خیلی سریع فرایند تبادل اسناد بین ایران و سازمان همکاری شانگهای صورت بگیره.
جمهوری اسلامی ایران در 21 اجلاس سازمان همکاری شانگهای که در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار شد با رأی تمام اعضا رسما به عضویت اصلی این سازمان درآمد. محمدرضا خالق وردی، خبرگزاری صدا و سیما، پکن.
شنوندگان گرامی، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. طرح ساخت خط کاسه‌هزار در تاجیکستان تا میانه های سال 2023 اجرا خواهد شد. حکومت تاجیکستان زمان وارد کردن تجهیزات مورد نیاز برای اجرای طرح کاسه‌هزار، یعنی پروژه انتقال برق تاجیکستان و قرقیزستان به افغانستان و پاکستان را تا ماه ایول سال 2023 تمدید کرد. قبلا جمشید شاهین‌زاده معاون وزیر انرژی و ذخیره‌های آبی تاجیکستان اعلام کرده بود که ساخت تجهیزات این طرح در تاجیکستان در سال 2021 به پایان می‌رسد. این در حالی است که بر اساس برنامه حکومت تاجیکستان باید ساخت بخش تاجیکستانی خط کاسه‌هزار در سال 2020 تکمیل می‌شد. مجری این طرح در قلمرو تاجیکستان شرکت هندی کالپاراتی پاور ترانسمیشن لیمیتد می‌باشد. مبلغ ساخت بخش تاجیکستانی این طرح 314 میلیون دلار اعلام شده است که این مبلغ را بانک جهانی، بانک رشد اسلامی و بانک رشد و بازسازی اروپا تامین خواهند کرد. در صورت اجرای این طرح، تاجیکستان و قرغیزستان در فصل تابستان می توانند حدود 5 میلیون میلیارد کیلووات ساعت برق را به افغانستان و پاکستان منتقل کنند. خرج اجرای طرح کاسه هزار که باید در سال 2020 به بهره برداری می رسد حدود 1 میلیارد دلار برآورد شده است که باید با ساخت تجهیزات در قلمرو تاجیکستان، افغانستان و پاکستان تکمیل شود. قایم مقام رئیس اتاق بازرگانی و صنعت روسیه در ملاقات با هیئت ایرانی اظهار اطمینان کرد که مشکل ممنوعیت موقت واردات فلفل از ایران به زودی حل خواهد شد. جزئیات بیشتر این خبر در گزارشی خبرنگار ما از مسکو.
چند وقتی است ورود فلفل ایرانی به روسیه ممنوع شده، تصمیمی که کام تولید کنندگان و صادر کنندگان کشورمان را تلخ کرده است.
کشوری که رقبای جدی داره باید مراقب رفتارهای خودش هم بیشتر باشه. طبعا ما نباید آتو به دست رقبای خودمون بدیم. بخش زیادی از کشاورزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص فلفل، خصوصا در ناقوله گلخانه‌ای تنظیم شده بر اساس بازار هدفی که روسیه هست.
در حالی که استفاده از سموم و آفتکش‌های غیر مجاز و ناشناخته دلیل تصمیم روس‌ها اعلام شده، هیئتی از جمهوری اسلامی ایران به سرپرستی محمد مهدی برومندی، معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی به مسکو سفر کرده تا ضمن دیدار و مذاکره با مقامات و نهادهای نظارتی روسیه راه حلی برای رفع این مشکل پیدا کنند.
اینجا ما با بخش‌های مختلفی صحبت کردیم، هم با اتاق‌های بازرگانی روسیه و ایران صحبت شده، هم جلسه‌ای با روس پاتروب نادزور که در واقع نهاد نظارتی حمایت از حقوق مصرف کنندگانشون دارن که این در واقع محدودیت رو برای ما اعمال کرده بود، هم با وزارت کشاورزی و معاون وزارت کشاورزی جلسه خوبی داشتیم. منجر به این شد که ما بایستی یک اطلاعاتی رو با هم مبادله بکنیم، بحث‌های کارشناسی رو ادامه بدیم.
مذاکرات فنی و تخصصی بود، همونطور که ذکر شد به هر حال نباید گذاشته میشد، کار به اینجا کشیده میشد.
ذبیح الله اعظمی و خانم معصوم پاشایی، دو نماینده مجلس، مدیران و کارشناسان سازمان حفظ نباتات و سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت، دیگر اعضای هیئت ایران در مذاکرات فشرده با طرفهای روسی هستند.
آنچه که هیئت ایرانی در مذاکرات طولانی خود با نهادهای نظارتی روسیه و از جمله اینجا در وزارت کشاورزی این کشور پیگیری میکنه، رفع سریع ممنوعیت واردات برخی محصولات کشاورزی ایران به روسیه از جمله فلفله، موضوعی که میتونه با تمهیدات اندیشیده شده به زودی مرتفع بشه. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
روز 25 دکبر سال جوی با حرکتی 3 ماشین باری ایرانی از تبریز به بندر بتومی گرجستان، راه ترانزیتی ایران به گرجستان رسما افتتاح شد. در این خصوص گزارش خبرنگار صدا و سیما پرویز غیاسی را از باکو میشنوید.
تکمیل بخش دیگری از راهگذر خلیج فارس به اروپا با عبور کامیون‌های ایرانی از مرز جمهوری آذربایجان به گرجستان. مسیر آزمایشی ترانزیت 3 کامیونی که از مبدأ تبریز به بندر باتومی گرجستان به حرکت در آمده بود، با گذر از پل قرمز وارد گرجستان شدند.
مسیر جدیدی به سمت اروپا از سمت آذربایجان، گرجستان، بندر باتومی و با کشتی به سمت بلغارستان و صربستان حرکت بکنند.
بلغارستان ها گیدرم.
شکر خدا مسیر طراحی شده، مسیر راحت و استانداردیه. به نظرم در آینده همه شرکت ها و تجار بخواهند از این مسیر تردد کنند.
کارشناسان اعتقاد دارند با اتصال کشورهای آسیای جنوب شرقی به اروپا، علاوه بر ایجاد همکاری های منطقه‌ای، رونق اقتصادی برای کشورهایی در مسیر و حاشیه آن به همراه خواهد داشت، رونقی که ایران حلقه وصل این زنجیره است.
با توجه به افزایش 3 برابری هزینه های حمل و نقل دریایی و کاهش مدت زمان انتقال کالا، این مسیر مقرون به صرفه ترین راه است. نشانگر این است که بازیگران منطقه‌ای در صدد افزایش نقش خود در ترانزیت بین المللی هستند.
معتقدم همکاری ما با ایران در این زمینه چشم‌انداز خوبی داره و این همکاری ها با سرعت به افزایش میزان گردش تجاری میان ایران و جمهوری آذربایجان منجر میشه.
سید عباس موسوی سفیر کشورمان در جمهوری آذربایجان با اشاره به اهمیت و امنیت ایران در انتقال کالا، ایران را مرکز ثقل گذرگاه‌های ترانزیتی جهان عنوان کرد. هدف گذاری کوتاه مدت کشورمان در ترانزیت کالا 20 میلیون تن در سال است که بر اساس اعلام مدیر کل دفتر ترانزیت سازمان راهداری تلاش می شود در افق 20 ساله این میزان به 50 میلیون تن کالا در سال برسد. پرویز قیاسی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
دولت پاکستان بودجه سالانه خود را بر اساس میزان مالیات های دریافتی از مردم این کشور تنظیم می کند، به طوری که بیش از 70% بودجه پاکستان از طریق دریافت مالیات تامین می شود. در این زمینه به گزارش خبرنگار صدا و سیما از اسلام آباد توجه فرمایید.
در پاکستان کمتر راهی برای فرار مالیاتی وجود داره و هرچی بیشتر درآمد داشته باشی باید مالیات بیشتری بدی.
پاکستان می هر یک چیز کی اوپر ٹیکس ہے.
در پاکستان هر چیزی مالیات داره و از اونجایی که این مالیات ها به اقتصاد کشور کمک میکنه ما هم پرداخت میکنیم.
قوانین مالیاتی این کشور شامل هر گونه درآمد میشه، از فروش ملک و زمین و خودرو گرفته تا اجاره دادن آپارتمان و دریافت حقوق و حق بازنشستگی.
هر چیزی که خرید و فروش کنی باید مالیات بدی، چون تمامی اصناف به سیستم مرکزی سازمان مالیات متصل هستند.
مالیات بخش جدا نشدنی از زندگی روزانه مردم پاکستانه و مردم برای خرید هر کالایی باید مالیاتش را پرداخت کنند.
پاکستان که جتنی می پروداکتن
تمامی کالاهای پاکستانی به طور میانگین 17% مالیات بهشون تعلق میگیره.
هزینه برقم 7000 روپیه اومده و 4000 روپیه هم باید مالیاتش رو بدم.
مالیات هایی که به گفته مقامات پاکستانی از طریق سامانه های الکترونیکی زیر ذره بینه.
یه پاکستان کی تاریخ میں ریکارڈ
ما تونستیم رکورد تازه‌ای در جمع‌آوری مالیات به ثبت برسونیم. قبلا میزان جمع‌آوری مالیات 4000 میلیارد روپیه بود که این میزان امسال به 6000 میلیارد روپیه افزایش یافته.
در پاکستان اگه کسی مالیاتش رو پرداخت نکنه تا 3 برابر میزان مالیات جریمه میشه.
دولت پاکستان بودجه سالانه خود را بر اساس مالیات دریافتی از مردم تنظیم میکنه، به طوری که بیش از 70% از بودجه سالانه این کشور از طریق مالیات تامین میشه. پیمان رحمانی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
سلام شنوندگان عزیز، در ادامه اخبار امروز به دو خبر ورزشی توجه فرمایید. بازیکن نو پرسپولیس جایزه بهترین مدافع سال لیگ برتر تاجیکستان را کسب کرد. مراسم بهترین های فوتبال لیگ برتر تاجیکستان در شهر دوشنبه برگزار شد تا بهترین های فوتبال سال این کشور معرفی شوند. وحدت حنانا مدافع تازه وارد پرسپولیس با عملکرد درخشانش در فصل گذشته با همراه استقلال دوشنبه در لیگ تاجیکستان به عنوان بهترین مدافع سال انتخاب شد. این مدافع 21 ساله علاوه بر درخشش به همراه استقلال یک از بازیکنان کلیدی تیم ملی تاجیکستان نیز هست. باشگاه پرسپولیس هفته گذشته به صورت رسمی با وحدت حنانا و منوچر سفرو دو بازیکن تاجیک قرارداد 3 ساله امضا کرد. داور بین المللی ایران ریاست کمیته داوران کنفدراسیون تیراندازی با کمان آسیا را از آن خود کرد. حسین نصیری نژاد داور بین المللی ایران به عنوان نخستین ایرانی رئیس کمیته داوران کنفدراسیون تیراندازی با کمان انتخاب شد. همچنین با تصمیم هیئت رئیسه کنفدراسیون آسیا نصیری نژاد به عنوان سرداور نخستین کاپ آسیا سال 2022 که در بانکوک تایلند برگزار می شود انتخاب شد. کنفدراسیون آسیا مدرس سمینار داوری در سال 2022 این کنفدراسیون را به وی واگذار کرد که تمام این عنوان ها برای نخستین بار در تیراندازی با کمان ایران اتفاق افتاده است. نصیری نژاد نخستین داور بین المللی ایرانی و غرب آسیا است که در سال 2007 توانست در میدان های بین المللی قضاوت کند.
شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما رسید. اما بخش سیاسی این برنامه همچنان ادامه دارد و اکنون توجه فرمایید به گزارش ویژه این ساعت از همکارمان آقای خلیلی که در آن موضوع پیام های هشدار دهنده رزمایش مشترک پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم هبده بر رژیم صهیونیستی بررسی شده است.
رزمایش مشترک پیامبر اعظم 17 که از صبح دوشنبه هفته گذشته در ساحل خلیج فارس، تنگه هرمز و منطقه عمومی استانهای هرمزگان، بوشهر و خوزستان آغاز شده بود، روز جمعه پایان یافت. سرلشکر محمد باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران، با بیان اینکه برگزاری این رزمایش از قبل طراحی شده بود، افزود اما تهدیدهای فراوان ولی پوچ سران رژیم صهیونیستی باعث شد که این رزمایش در این زمان مقرر انجام شود که جزو موفق ترین رزمایش‌های موشکی جمهوری اسلامی ایران تا کنون بود. اگرچه تهدیدهای رژیم صهیونیستی علیه ایران تازگی ندارد، اما با شروع مذاکرات وین برای لغو تحریم‌های ایران، یاوه‌گویی‌های رژیم صهیونیستی علیه ایران نیز وارد فاز تازه شد. مقام‌های این رژیم در هفته‌های اخیر با تحرکات دیپلماتیک کوشیدند فعالیت‌های سلامیز هسته‌ای ایران را تهدید برای ثبات و امنیت منطقه جلوه دهند. تهدیدهای رژیم صهیونیستی بر ضد ایران، اگرچه این انعکاس از جنگ روانی و تحرکات تبلیغاتی مشترک آمریکا و اسرائیل است، اما این لفاظی ها بدون پاسخ نمانده است. حسین سلامی، فرمانده کلی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، با خطاب به صهیونیست ها هشدار داد:
یک هشدار جدی، واقعی و میدانی به تهدیدات مقامات رژیم صهیونیستی است که مراقب اشتباهات و خطای خود باشند. اگر دست از پا خطا کنند، دستهاشون رو قطع خواهیم کرد. یعنی بین عملیات واقعی و رزمایش موشکی تنها تغییر زاویه پرتاب تفاوت ایجاد میکنه.
سردار سرلشکر غلامعلی رشید، فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم سپاه پاسداران، با بیان اینکه تهدید مراکز هسته‌ای و نظامی ایران از سوی رژیم صهیونیستی بدون چراغ سبز و حمایت آمریکا امکان پذیر نیست، تاکید کرد در صورتی که تهدیدهای از این دست جنبه عملی به خود بگیرد، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بدون درنگ همه مراکز، پایگاه ها، مسیر و فضای استفاده شده برای عبور و مبدأ تجاوز را بر اساس طرح‌های عملیاتی تمرین شده مورد حمله کوبنده قرار خواهد داد. سردار امیرعلی حاجی زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، درباره مانورهای جدید این رزمایش گفت:
ما توانستیم به موشک‌های بالستیک هم جهت بدیم، در جهات مختلف حرکت بکنه، مانور بده، و خب این پدیده کار دشمن رو بسیار سخت میکنه. خب زدن موشک‌های بالستیک اصولا خیلی سخته و درصد کمی رو میتونن اصابت قرار بدن، ولی با این کاری که انجام شد تقریبا صدها میلیارد دلار هزینه های دشمنان ما ضرب در صفر شد، یعنی دیگه ارزشی نداره.
فضاسازی ها و تحرکات اسرائیل در حالی است که صلح‌آمیز بودن فعالیت های هسته‌ای ایران پیوسته مورد تایید مسئولان و بازرسان آژانس بین المللی اتمی قرار گرفته است. در واقع این اسرائیل است که با برخورداری از سلاح اتمی و فعالیت های تروریستی و خرابکارانه تهدید برای صلح در منطقه به حساب می آید. مجید تخت‌روانچی، نماینده دائمی ایران در سازمان ملل، در همین خصوص چند قبل در نامه به شورای امنیت ضمن اشاره به افزایش مداوم تعداد و شدت تهدیدهای تحریک آمیز و ماجراجویانه رژیم اسرائیل یادآور شد که این تهدیدها به سطح هشدار دهنده رسیده و نقض فاحش حقوق بین الملل به ویژه ماده 2 اعلامیه سازمان ملل متحد است. جناب آقای صدرالحسینی، کارشناس مسائل بین الملل، درباره اهمیت و پیام‌های رزمایش مشترک پیامبر اعظم 17 چنین اظهاری نظر کرد:
مجموعه رزمایش‌هایی که نیروهای مسلح در زمین و هوا و دریا و پدافند انجام می‌دهند جهت افزایش امنیت ملی ملت عزیز ایران هست. بر این اساس یک جدول زمان بندی شده در این رابطه وجود داره که هر یک از نیروها در ارتباط با این جدول باید خودشون رو تطبیق بدن، آمادگی های لازم رو داشته باشن از جهت عده و عده، نیروی انسانی، تجهیزات و امکاناتی که در هر دوره از این رزمایش باید در مجموعه های تحقیقاتی تحقیق لازم در موردش انجام بشه، آزمایش های آزمایشگاهی انجام بشه و در این رزمایش ها به طور واقعی از این تسلیحات جدید در حوزه های مختلف دریایی، زمینی، هوایی، پدافندی استفاده بشه. خب رزمایشی هم که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در چند روز گذشته انجام داد از این مسئله مستثنا نبود، به جز این که مسئله آمادگی نیروهای مسلح سپاه پاسداران در حقیقت این پیام سیاسی رو هم برای کسانی که در حوزه رسانه و مسائل مطبوعاتی و سخنرانی‌های خودشون در فرای منطقه ملت ایران رو تهدید می‌کردن یک پاسخ روشن داشت. یعنی
عزیزان شنونده، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. انتخاب رئیس جدید شورای واسطه‌های اخبار عامه تاجیکستان، اجرای شدن طرح کاسه هزار در تاجیکستان تا میانه های سال 2023 و وحدت حنان مدافع تاجیکستانی تیم پرسپولیس ایران بهترین مدافع سال تاجیکستان شد. شنوندگان عزیز، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید از شما سپاسگزار و متشکر میباشیم و خداوند یگانه و مهربان نگهدار همگی شما بود.
تشکر و قدردانی میکنم از همکارانم در بخش CSC. از شما عزیزان هم بسیار سپاسگزاریم که با این عزیزان همراه بودید. در این لحظه دعوت میکنم ارمغان موسیقی رو بشنوید.
ارمغان موسیقی، کار از گروه فرهنگی رادیوی تاجیکی صدای خراسان. با نام و یاد خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، در این لحظه بنده سیدزاده و اتفاق دیگر همکارانم گفتار دیگر از سلسله برنامه های ارمغان موسیقی را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میکنیم و در این برنامه به معرفی استاد عثمان محمد پرست آوازخوان مقامی خراسان میپردازیم. لطفاً با ما همراه باشید. برنامه از یکایی که شما دعوت میکنیم که شنونده نعت در ستایش پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم باشد با صدای استاد عثمان محمد پرست.
هزار مرتبه شستم دهن به مشک و گلاب، هزار مرتبه شستم دهن به مشک و گلاب، هنوز نام تو بردن کمال بی ادبی. گر نبود پرده صفات محمد،
گر نبود پرده صفات محمد خلق بسوزد زنور ذات محمد ساخت چون زر ناب ناصر مصر پرتبین اکسیر التفاد محمد مستی او از شراب ساقی باقی مستی باقی ز باقیات محمد ساین آن جاون ساین آن جاون شعاف تا به حقیقت تا فیان از همت جهات محمد من کیم که در سخنوری زنم دم اعجاز عاجزم از شرح معجزات محمد در سبه ایجا به وقت سهولت اعدا خجل ماند از ثبات محمد خجل ماند از ثبات محمد
باید گفت عثمان محمد پرست دوتار نواز معروف ایرانی از سن 10 سالگی با دوتار معنوس شد. او درباره شروع فعالیت‌های خود در عرصه موسیقی میگوید: از سن 12 یا 13 سالگی با دوتار هم نواز شدم و هیچگاه استادی در این زمینه نداشتم. دوتار یعنی عشق، دوتار سازی آرام و ملایم است که هم نوازنده را آرامش میدهد و هم مردمی را که علاقمند به این ساز هستند. اینک از شما دعوت میکنیم شنونده غزل حافظ با صدای آقای عثمان محمد پرست باشید.
برگه گلی خوش نندر من قبر دارم بلبلی برگه گلی خوش نندر من قبر داش و اندران برگونم با خوش ناله ها زبر دارم گفتم اش در این وصل این ناله و فریاد چی گفت ما را جلوه معشوق در این کابر داشت گفت ما را جلوه معشوق در این کابر داشت Thank you.
بار اگر ننشستم با ما نیست جای اعتراض، پادشاه کامران بود از گدایان آردایش، پادشاه کامران بود از گدایان آردایش. در نمی گیرد نیاز و ناز ما با حسن دوست، خرمان که از نازنینان بخت برخوردار داشت، خرمان که از نازنینان بخت برخوردار داشت. گر مورید رای عشقی فکر بدنامی مکن، گر مورید رای عشقی فکر بدنامی مکن، چه خسن آن خرقه رنخانه خمار دار. وقت آن شیرین قلندر خوش که در اطوار سیر، وقت آن شیرین قلندر خوش که در اطوار سیر، ذکر تسبیح ملک در حلقه زناور دایم. چشم حافظ زیر بام قصر آن حوری سرش، چشم حافظ زیر بام قصر آن حوری سرش، شیوه جنات و دجری دت و حلم ها مردم.
عثمان محمد پرست در خصوص منشأ دوتار نوازی میگوید خاستگاهی دوتار سه شهری خاف، تایباد و تربت جام است که بیشتر آهنگهای فارسی و محلی می نوازند و بعد از آن هم در قوچان، شیروان و بجنورد دوتار رایج است که با آن آهنگهای کردی و ترکی نیز می نوازند. از آنجا هم بعد ترکمنها در گنبد کاووس رسید که با دوتار آهنگهای ترکمنی نیز می نواختند. اینک عزیزان از شما دعوت میکنیم شنونده ترانه محلی لیلی با صدای استاد عثمان محمد پرست باشید.
خداوند خداوند جهانی، خداوند خداوند جهانی، خداوند زمین و آسمانی، لیلی ها لیلی ها لیلی، نمیری دل بر جانا، نمیری دل بر جانا. اجلا خانه بنال و من بیرون، لیلی ها لیلی ها لیلی، نمیری دل بردانا، نمیری دل بردانا. اگر گز من به غم ها مبتلا گمد اگر گز من به غم ها مبتلا گمد آی به دنیا غفت زبد مانند قارون لیلی ها لیلی ها لیلی نمیری دل بر جوانا نمیری دل بر جانا دلبی بابا مالی چادر سر انداخت آمرا شوق دلام کنی در انداخت لیلی ها لیلی ها لیلی ها لیلی ها لیلی نمیری دل بر جانا نمیری دل بر جانا
عثمان محمد پرست آثار مطرح و معروف دارد که از چاوشی و سرحدی گرفته تا دیگر مقام های این دیار اجراهای گوناگون را در عین وحدت آفریده است. محمد پرست دیر زمان است که دارای فعالیت های خیرخواهانه در حوزه مدرسه سازی نیز می باشد. هفتم شهریور ماه سال 1396 خورشیدی نخستین کاشی ماندگاری خراسان رضوی در راستای حفظ میراث ناملموس کشور از سوی اداره کلی میراث فرهنگی خراسان رضوی بر سردر منزل استاد عثمان محمد پرست نصب شد. اینک از شما دعوت میکنیم به ترانه معروف استاد عثمان محمد پرست با نام نوایی توجه فرمایید.
غمش در مهون خانه دل نشیند به نازی که لیلی به محمل نشیند دنبال معمل سبق تر قدم زد به دنبال معمل سبق تر قدم زد مبادا قباری به محمل نشینه دنبال محمل زنونزار و گریم زنونزار و گریم زنونزار و گریم به دنبال محمل زنونزار و گریم که از گریم ناغ در گل نشیند که از گریم ناغ در گل نشیند خوی
خوشا کاروانی که شب را و طی کرد، خوشا کاروانی که شب را و طی کرد، دم صبح اول به منزل نسینه. نوایی 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 نوایی، آخ جوانی بگذرد و قدرت ندانی. آخ جامی امیدوارم از رحمت حق، چه جامی امیدوارم از رحمت حق، به زیر لوای مزمل نشیند، به زیر لوای مزمل نشیند.
شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا گفتاری ارمغان موسیقی را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم و تا برنامه های بعدی، خداوند یار و نگهدار شما.
لحظه های شامگاهیتون به خیر و نیکبختی. در این لحظه گلبرگ تقدیم شما خوبان میشه.
گلبرگ به نام آنکه هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. یکی از پادشاهان عادل هندوستان شبی خوابی دید که از ترس آن مضطرب و پریشان شد. او همه دانشمندان و بزرگان دین را دعوت کرد و گفت: من چند خواب عجیب دیدم. خواب دیدم که توپ کوچکی در خانه وجود داشت و فیلی بزرگ از درون آن بیرون آمد و همه اعضای آن فیل بجز دم آن از آن توپ خارج شد و من تعجب کردم که فیلی به آن بزرگی چگونه از درون توپی کوچک بیرون آمد. میمونی را دیدم که بر تخت پادشاهی نشسته و افسار او در دست گروهی از مردم بود که آن را می کشیدند، ولی آن افسار پاره نمی شد و هیچ کدام از کسانی که آن را می کشیدند بر گروه دیگر پیروز نمی شدند. مردی تشنه را دیدم که در آب فرار می کرد و اسبی به دنبال او بود و آن مرد تشنه به آب توجهی نمی کرد و تشنگیش را برطرف نمی کرد. مردم شهری را دیدم که معامله و خرید و فروش می کردند، ولی همگی نابینا بودند و از چیزی که می خریدند و می فروختند خبر نداشتند. گروهی بیمار را دیدم که به عیادت فردی سالم رفتند و حالش را پرسیدند. اسبی را دیدم که دو سر داشت و با هر دو سر علف می‌خورد، اما فضولاتی نداشت. گاو مادی را دیدم که از گوساله شیر می‌خورد. چشمه‌ای دیدم که سرچشمه آن خشک شده بود ولی بیرون آن پر از آب بود. هنگامی که از خواب بیدار شدم فهمیدم حادثه بزرگ و ترس